ساعت 15. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. انفجار خط لوله انتقال گاز باعث آتش سوزی بزرگ در منطقه شهران تهران شد. و دیپلمات‌های آمریکایی از سیاست این کشور در سوریه انتقاد کردند. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. فرمانده این نیروها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده و جنگجویان گروه خلافت اسلامی یا داعش به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه همکنون از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای پسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و بعد از موصل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. بامداد روز جمعه انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، خط لوله 8 اینچ تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شد و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی روی داد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آتش‌سوزی بعد از 2 ساعت مهار شده است. درباره تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیزی منتشر شده. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. محمد بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته که در اثر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران شده است. 2 روزنامه آمریکایی خبر دادند که بیش از 50 نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در سوریه خواستار در پیش گرفتن سیاست‌های متمرکزتری در این کشور از جمله استفاده از جنگ‌افزار هوایی علیه حکومت بشار اسد شدند. درخواست این دیپلمات‌ها به شکل اظهار نظر داخلی در یک کانال ویژه بیان شده، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال به آن دست یافتند. کارکنان وزارت خارجه می‌توانند از طریق این کانال بدون آنکه نگران تبعاتی باشند نظر خود را بیان کنند. به گفته این دیپلمات‌ها، حکومت بشار اسد به نقض آتش‌بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع تلاش‌های دیپلماتیک را بی‌فرجام می‌کند. آنها گفتند حکومت سوریه بدون آنکه احساس فشار بکند، پای مذاکره با مخالفان میانه رو نمی‌نشیند. جنگ داخلی در سوریه در حالی وارد 5 سال خود شده که 100,000 نفر در جریان آن کشته شدند. جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش مشغول آموزش افرادی برای عملیات تروریستی در کشورهای غربی است. در همین حال دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم مدعی شده که دولت باراک اوباما فعالانه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، از برنامه‌ریزی و تدارک گروه حکومت اسلامی برای انجام عملیات در کشورهای غربی خبر داد. آقای برنن که بامداد پنجشنبه در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت می‌داد، گفت گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مشغول ایجاد سازمانی است که از آن طریق حمله‌های تروریستی علیه دشمنان خارجی خود را تشویق و هدایت کند. Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm، رئیس CIA گفت که به رغم پیشرفت عملیات علیه داعش در عرصه‌های پیکار و ضربه به سیستم مالی آنها، متاسفانه تلاش‌ها موجب کاهش توانایی‌های آنها برای انجام عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان نشده است. او گفت که منابع و ابزار لازم برای عملیات تروریستی ساده و ناچیزند، ولی در صحنه جنگ این گروه متحمل از دست دادن مناطق تحت کنترل، نیروی نظامی و هزینه‌های سنگین مالی می‌شود که کاهش توانایی‌های چشمگیری را به دنبال دارد. جان برنن افزود که شاخه‌های خارجی گروه حکومت اسلامی به حفظ توانایی‌های آن برای تروریسم صرف نظر از روی رویدادهای عراق و سوریه کمک می‌کند و هرچه فشار در این دو کشور بر آنها افزوده می‌شود، کمپین جهانی ترور از سوی داعش شدت می‌گیرد. جان برنن همچنین با اشاره به عملیات تروریستی در اورلاندو و سان برناردینو و نقاط دیگر گفت، داعش در تلاش برای تشویق طرفداران خود و انجام عملیات تروریستی است، طرفدارانی که هیچ گونه تماس مستقیم با این گروه ندارند. او حمله هفته گذشته در اورلاندو را اقدامی شرم‌آور و خشونتی گستاخانه توصیف کرد. روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی اورلاندو شد و با تعدادی از بازماندگان کشتار جمعی یک شنبه شب گذشته و با کسانی که از این حادثه جان سالم به در برده‌اند ملاقات کرد. در آستانه این سفر دو خبر در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار گرفت. نخست اقدام جمعی سناتورهای دموکرات بود برای تصویب پیشنهادی در منع فروش اسلحه به افراد مظنون و کسانی که نامشان در فهرست ممنوعه پرواز با هواپیما قرار دارد. سناتور دموکرات کریس مورفی به این منظور و برای جلب توجه افکار عمومی به فیلیباستر متوسل شد، سنتی قانونی که در آن اعضای سنا می‌توانند به طور نامحدود و بی‌وقفه در مورد موضوعی ویژه سخنرانی کنند. پیامد این سخنرانی توافق اکثریت اعضای سنا که با همکاری تعدادی از جمهوری‌خواهان به دست آمد بر وضع قانون منع فروش سلاح به برخی افراد مظنون شد. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه که به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری آمریکاست با چنین پیشنهادی موافق است و گفته که با NRA بزرگترین سازمان طرفدار حق داشتن اسلحه توسط شهروندان آمریکایی گفتگو خواهد کرد. ولی آنچه خبرساز شد ادعای کاندیدای جمهوری خواه در مورد تئوری توطئه دولت اوباما در پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و از آن جمله گروه داعش بود. روزنامه واشنگتن پست و بسیاری دیگر از رسانه‌های آمریکایی سخنان آقای ترامپ را در این زمینه بازتاب دادند. واشنگتن پست میگوید که ادعای دونالد ترامپ در مورد پشتیبانی فعالانه دولت اوباما از گروه‌های تروریستی عجیب و غریب و شگفت‌آور است. دونالد ترامپ همچنین در یک پیام توییتری گفته است که رقیب دموکرات او هیلری کلینتون اطلاعات محرمانه‌ای دریافت کرده که نشانگر حمایت دولت اوباما از گروه‌های تروریستی میباشد. آقای ترامپ روز چهارشنبه نیز در یک گرد همایی تبلیغاتی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا از بلژیک با عنوان شهر زیبا یاد کرد و گفت چند ماه پیش بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بلژیک منطقه جهنمی است و از همین رو به گونه بدی مورد انتقاد قرار گرفت. ولی از آن پس بلژیک دوباره به مشکل دچار شد که اشاره‌ای به عملیات تروریستی دوم فروردین گذشته بود. دونالد ترامپ گفت بعد از آن مردم درستی حرفش را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز پنجشنبه با اشاره به ادعای تئوری توطئه کاندیدای جمهوری خواه گفت که نظرخواهی ها نشان می دهد که ادعاهای دونالد ترامپ علیه اوباما و کلینتون به سودش نبوده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. در رو بستم و رفتم، تمام شد.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
برخی منابع خبری در ایران گزارش دادند که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این ترم این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه هم به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در هفته های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصند. به دنبال این اتفاق علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرده و او فعلا متهم است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید هنوز هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی به نامه پدرش نشان داده نشده است. چند قبل مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود برای تشکیل دادگاه علنی او تلاش کند. به گزارش وبسایت کلمه محمد تقی کروبی گفته همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را پرسیده. مشتبه واحدی:
من تصور میکنم خانواده آقای موسوی و خانواده آقای کروبی اگر قبلا امیدی داشتن به آقای روحانی اشتباه کردن. آقای کروبی روزی که وارد حزب شدن همون روز من خودم پیغامشون رو منتقل کردم برای آقای روحانی و آقای ناطق نوری. همون روزها مصاحبه کرده بودن علیه این دو نفر و آقای کروبی گفت آقای روحانی همونطور که پیام حکومت رو آورده پیام منم برای حکومت ببره. من رو علنی محاکمه کنن. یعنی 5 سال پیش وقتی آقای روحانی رئیس جمهور شد من مقاله نوشتم شما آقای روحانی اون موقع شما نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بودید و جواب ندادید. الان رئیس جمهور هستید و رئیس شورای امنیت ملی موظفی درخواست آقای کروبی نه به عنوان آقای کروبی به عنوان یک شهروندی که خواستار اجرای قانون اساسی شده محاکمه علنی بر اساس قانون اساسی موظفی جواب بدید. به نظرم اونهایی که تصور میکردن آقای روحانی واقعا در شعارهای انتخاباتی برای رفع حزب جدی بوده اونها اشتباه میکردن. یک مصرف انتخاباتی داشته به قاطعیت من این رو میگم و آقای روحانی قطعا ترجیح میده آقای کروبی با موسوی در حزب بمونن چون اگر بیان بیرون توقعاتشون مطرح میکنن که آقای روحانی ترجیح میده اصلا توقعات مطرح نشه.
آقای واحدی، حالا این ناتوانی دولت آیا ناتوانی فقط دولت آقای روحانی است یا هر دولتی غیر از آقای دولت آقای روحانی بود این مسئله حزب رو نمیتونست حل بکنه؟
من ناتوانی رو با نخواستن ترجیح میدم مخلوط نکنم. به نظرم آقای روحانی اصلا بحث توانستن نیست، بحث خواستنه. معتقدم ایشون اصلا نمیخواد در مورد موضوع حد صحبت بکنه. ایشون ببینید به محض اینکه کوچکترین انتقادی از وزیر خارجه میشه رگای گردنش برافراشته میشه میاد میگه برید به جهنم، نمیدونم شما نمیفهمید میسوادید. ولی اگر حتی اگه نتوانیشون میتونه اظهار نظر که بکنه، حاضر به اظهار نظر هم نیستیشون. به نظر میشون میشه دیگه نتواند نخواستن بر کارش هست.
پس کلن شما مسئله اینی که حصر آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد الان چندین سال طول کشیده رو بجز موانعی که خود آقای روحانی میبینید، چه موانع دیگر رو در حاکمیت جمهوری اسلامی میبینید که این مسئله هست اینقدر طولانی شده؟
فکر میکنم اگر کسان این نظریه من رو بپذیرن که بحث حسر این آقایون بیش از اون که مرتبط با مسائل سال 88 و 89 باشه مرتبط با کینه شخصی آقای خامنه ای از این دو نفر هست، فقط مسئله حل میشه. معتقدم آقای خامنه ای تا زمانی که زنده باشه با اختیار خودش حس رو برطرف نخواهد کرد مگر یک فشار عجیب غریب داخلی یا خارجی. این موضوع برمیگرده به کینه سال 64 آقای خامنه ای از این دو نفر و روحیات آقای خامنه ای هم دوستان میدونن ایشون کینه هاش رو فراموش نمیکنه. معتقدم چون شخص ایشون اصرار داره برای ادامه حس، این حس برطرف نخواهد شد.
آقای واحدی، مسئله کینه آقای خامنه ای رو گفتید، به هر حال در تاریخ حس وجود داره که آقای خامنه ای با آقای موسوی اختلافات زیادی داشت، اما در مورد آقای کروبی چی بود؟
موضوع سال 64 که اشاره کردم همینه. وقتی که آقای خامنه ای ابا داشت از معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، اگه خاطرتون باشه با بحث 99 نفر مطرح شد، آقای کروبی و 7 نفر دیگه نامه نوشتن برای آقای خمینی و در اونجا اشاره کردن به صحبت‌هایی که آقای خامنه ای در کنگره حزب جمهوری اسلامی داشته و گفته بود 99 نفر نیستن، 100 نفر هم نفر 100 هستن. نامه‌ای به آقای خمینی نوشتن و آقای خمینی بر اساس اون نامه واکنش بسیار تندی نسبت به آقای خامنه ای داشت. ایشون رو حضوراً توبیخ کرد و بعدم دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی رو داد. این موضوع به اونجا برمیگرده. این کینه برمیگرده به اون تخمینی که آقای خامنه ای شد که البته من خودم مخالف اون تحمیل هستم، اصلا کاری به شخص آقای خامنه ای و آقای موسوی ندارم. کاری که آقای خمینی کرد تحمیل کرد نخست وزیر رو با رئیس جمهور وقت کار اشتباهی بوده، اما به هر حال این اتفاق افتاده. آقای خامنه ای نه بر اساس اختیارات قانونیش، اصلا نشون داده به قانون پایبند نیست، چون ناراحت نیست که قانون اختیارات قانونیش سلب شده، ایشون کینه شخصی برداشته که چرا آقای موسوی بهش تحمیل شد و بعدم چرا نامه ای که نوشتن منجر شد به یک توبیخ بسیار غلاظ و شداد آقای خمینی به صورت حضوری و بعد دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی، اینکه در همه جا سطح خود شما هم خوب میدونید. این موضوع از اون موقع مونده. موضوع اصلا به نظر من موضوع سال 88 تا سال 89 نیست. آقای خامنه‌ای 25 سال منتظر فرصت بوده که انتقام این کینه رو بگیره.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد واکنش محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، که میگوید هنوز هیچ پاسخی از سوی رئیس جمهوری به نامه پدرش داده نشده. شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد حصر مهدی کروبی، نامه او به حسن روحانی و همچنین حصر میرحسین موسوی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید.